18:29 دقیقه است و شما رادیو گفتگو رو میشنوید و ما در این لحظه ذهن آگاه جیب آرام.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ذهن آگاه جیب آرام. امروز هم خدمت آقای محمد حسین نواچیان هستیم، کارشناس ارشد اقتصاد، استاد دانشگاه، فعال در بازار سرمایه و مدیر عامل یکی از نهادهای مالی. آقای نواچیان، جلسه گذشته در مورد خرید اعتباری صحبت کردیم که خب مقدمه ای بود برای اینکه ما بیایم اصلا ببینیم این هزینه در زندگی ما چه نقشی داره و ما چه جوری میتونیم هزینه ها رو به عنوان یک شاخص کنترل شرایط مالی خودمون طبقه بندی کنیم و بهش فکر کنیم. در مورد هزینه ذره برامون صحبت کنین و با شنوندگان هم وارد بحث بشیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث جالبی برای دوستان باشه. اصلا همونجوری شما فرمودید، مدیریت نقدینگی شامل دقیقاً به حداکثر رسوندن درآمدمون و حداقل کردن هزینه هامون هست. یعنی شاید شما با درآمد یکسان با یک فرد در صورتی که مدیریت بکنین هزینه‌تون رو، شما بتونید به راحتی درآمدی که کسب در حقیقتون برآیند درآمد شما جذاب‌تر برای شما باشه. یه سری هزینه ها هستن که ما این هزینه ها رو هیچ وقت لحاظ نمی‌کنیم توی تصمیم گیری مالیمون. مثلا هزینه فرصت اگه بخوایم بگیم، نوع دیگه‌اش مثلا هزینه‌های پنهانه یا هزینه‌های سوخت شده است. هزینه پنهان خیلی تو در حقیقت تعاملات روزانه‌مون به چشم میان. مثلا شما وقتی میخواین یه محصولی رو بخرین، توی هزینه حمل و نقلش برای شما اضافه خواهد شد اگر داشته باشه. پشتیبانی خود محصول ممکنه برای شما یه هزینه ایجاد بکنه.
و اینها هزینه‌های پنهان هستن.
بله بله، هزینه ما اکثر مصرف کننده هزینه رو فقط همون پرداخت اولیه در نظر میگیرن، در صورتی که میگم این هزینه‌های پنهان هستش که داره ضربه میزنه یا که اون هزینه رو خیلی برای شما بیشتر میکنه. عرض کنم خدمتتون که توی حالا بحث، اگر بخوایم تو همون حالا برگردیم به همون مورد قبلیمون، تو بی ام پی ال ها یا پرداخت‌های اعتباری، شما بعضی وقتا مجبور میشین که خیلی از اپلیکیشن ها یا بانک ها مثلا میگن که باید شما بیاین اینو بیمه بکنی. اون هزینه بیمه یک هزینه پنهانی که شما اونو لحاظ نکردین و اون در حقیقت داره فرآیند نقدینگی شما رو کنترل میکنه. عرض کنم خدمتتون که بعد حالا مثلا ما یه سری هزینه های پنهان هم داریم دیگه. مثلا شما اگر به بحث سلامت خودتون نرسین، در آینده ممکنه که با هزینه های مثلا بهداشت و اون سلامت پرداخت بخوایم بکنیم که اون یک هزینه پنهانی هست که اون بیشتر دقیقاً زندگی روزمره شما رو تحت تاثیر قرار میده.
یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه بخشی رو سرکار خانم کرمی آماده کردن که خالی از لطف نیست شنیدنش.
مدیریت هزینه و نقدینگی در هر کسب و کاری از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر مستقیمی بر عمل کرد و موفقیت آن دارد. اول، نقش هزینه ها. کنترل هزینه ها، مدیریت هزینه به کسب و کارها کمک می کند تا هزینه های غیر ضروری را شناسایی و کاهش دهند. این امر می تواند به افزایش حاشیه سود و بهبود وضعیت مالی کمک کند. بودجه بندی. برنامه ریزی مالی و بودجه بندی به سازمان ها امکان می دهد تا هزینه ها را پیش بینی کنند و منابع خود را به طور مؤثرتری تخصیص دهند. تحلیل هزینه. با تحلیل هزینه ها شرکت ها می توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه گذاری و بهبود عمل کرد بگیرند. دوم، نقش مدیریت نقدینگی. حفظ تعادل مالی. مدیریت نقدینگی به کسب و کارها کمک می کند تا تعادل میان ورودی ها و خروجی های نقدی را حفظ کنند. این موضوع به جلوگیری از مشکلات مالی و ورشکستگی کمک می کند. برنامه ریزی برای نیازهای نقدی. با پیش‌بینی نیازهای نقدی آینده می‌توانند از بروز بحران‌های نقدی جلوگیری کرده و به موقع اقدام کنند. سرمایه‌گذاری مؤثر، مدیریت نقدینگی به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا سرمایه‌های خود را به طور مؤثرتر سرمایه‌گذاری کرده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره برداری کنند. بنابراین مدیریت هزینه‌ها به بهبود وضعیت نقدینگی کمک می‌کند. برنامه‌ریزی مالی یک پارچه برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و نقدینگی کسب و کارها باید یک برنامه مالی یک پارچه داشته باشند که به آنها امکان پیش‌بینی و مدیریت بهتری را بدهد. مدیریت هزینه و نقدینگی دو عنصر کلیدی در موفقیت یک کسب و کار است. با ایجاد تعادل مناسب بین این دو، سازمان‌ها می‌توانند به رشد پایدار و بهبود عملکرد مالی خود دست یابند.
برای اینکه بتونم برنامه‌ریزی خوبی برای مالیم داشته باشم و بتونم بر اساس اون درآمدی که برای خودم پیش بینی کردم بودجه هزینه‌هامو در بیارم، باید هزینه‌هامو پیش بینی کنم. یه قسمتی از هزینه‌ها بدیهیه که من مثلا وقتی میخوام برم یه یخچال بخرم، حدود هزینه قیمت یخچال رو به عنوان هزینه خرید یخچال پیش بینی می‌کنم. ولی احتمالاً ممکنه فراموش کنم که این یخچال یک هزینه‌ای به اسم حمل یخچال داره. بعضی وقتا به صورت رایگان روی خرید من تلقی میشه، ولی بعضی وقتا هم در موردش سکوت میشه و لحظه آخر من میفهمم این هزینه‌ام به عنوان هزینه به هزینه قبلیم اضافه میشه. خیلی وقتا شنوندگان عزیز با این موضوع احتمالاً برخورد کردین که ما یک کاری رو با یک واحدی از پول پیش بینی می‌کنیم، ولی وقتی انتهای اون مسیر می‌بینیم یه حجم زیادی عدد بهش اضافه شده یا یه درصدی بهش اضافه شد. شما اسم اینها رو می‌ذارید هزینه پنهان، درسته؟
بله.
این چه جایگاهی توی اون برنامه‌ریزی داره به نظرتون؟
کلاً فرآیند رو برای شما تحت تاثیر قرار میده. شما ممکنه که با یه هزینه‌ای که مثلا شناسایی می‌کردی محصول رو، هزینه پنهانش مثلا باعث بشه که اون بهای تمام شده در حقیقت برای شما بیشتر از یه چیزی باشه که از نظر شما اون پرداخت اولیه‌اش برای شما گرون‌تر بود. مثلا به قول شما اگه یخچال می‌خری، ممکنه یه یخچالی یا یک فروشگاهی یک برندی بیاد بگی که آقا این یخچال من هزینه حملم رایگانه. بعد شما میرین یه دنبال یه جایی میگردین که مثلا یخچال ارزان‌تر میده، در صورتی که اون هزینه حمله اضافه میشه و اون یخچال برای شما گرون‌تر در واقع در میادش. یا مثلا توی ماشین هم مثلا این اتفاق ممکنه بیفته. شما یه ماشینی رو میخرین به واسطه اینکه قیمت پایین‌تری داره، در صورتی که هزینه نگهداری و محصولات جانبی اون ماشین یا فرآیندهایی که در تعمیر و نگهداری هست برای شما هزینه بالاتر ایجاد خواهد کردش.
من یادم میاد که اون اوایل که موضوع مادیات بر ارزش افزوده مطرح بود، البته اعداد 1-2% نه، اون وقتایی که چند سال پیش تا 6-7% بود، 9% بود، تو رستوران ها که می رفتیم قیمت غذا رو می نوشت، بعد پایینش می نوشت یه جمله ریز با یه فونت کوچیک، ارزش افزوده به این اعداد اضافه می شود. بعد وقتی خودمون قیمت اوردرمون سفارشمون رو بررسی می‌کردیم، مثلا میشد 500,000 تومان، وقتی می‌رفتیم پای صندوق می‌دیدیم عدد یه چیز دیگه شده. این منو یاد این همین مفهوم هزینه پنهان میندازه. پس ما امروز تمرکزمون روی این هست که هزینه هامون رو پیش بینی کنیم و اولین جمله‌ای که از شما یاد می‌گیریم اینه که نه تنها هزینه آشکار و اون هزینه لحظه اول اون تصمیم خریدمون رو باید در نظر بگیریم، بلکه باید یک مجموعه از هزینه های جانبی و حتی هزینه های آینده رو هم در نظر بگیریم. مثال ماشین مثال جالبی بود که من ممکنه یه جنسی بخرم که در نگاه اول 200 میلیون تومان خرید اولم باشه، ولی مدلش مدل پایین تریه و من مثلا سرویس تعمیرات 50,000 تاش خودش یه عددی میشه که اگه من اون عدد رو به عنوان یک سرمایه اولیه به اون عدد اولم اضافه کنم، شاید باعث بشه که من خرید بهتری انجام.
دقیقاً.
خب این هزینه پنهان من باید پیش بینیش کنم. دیگه چه نوع هزینه‌ای هست که ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم؟
یه هزینه هستش که حالا تو تقریبا تو تمام تعاملات روزانه‌مون خیلی مهمه، هزینه فرصته. هزینه فرصت منزله اینه که شما فرصت یک کاری رو به واسطه انجام دادن یک کار دیگه از دست میدید. مثلا اگه بخوایم بگیم مثلا شما به واسطه اینکه شما دارین کار می‌کنین فرصت این که استراحت بکنید از دست داریم. این هزینه فرصت کار کردن شما، از دست دادن اون وقت شما تو بحث استراحته. تو بحث مالی سرمایه گذاری هزینه فرصت خیلی ملاک مهمیه، چون ما تو دقیقت فرایندها و این که ببینیم یک پروژه از نظر انجام دادن قابل انجام هست، هزینه فرصت رو لحاظ میکنن. شما فرض کنین که بین مثلا اینکه سرمایه گذاری کنین تو یه بازار ریسک بالاتر مثل بورس و یک بازاری که کم ریسک‌تر مثل بانک، شما به واسطه این که دارین توی بورس سرمایه گذاری میکنین اون بازار کم ریسک رو از دست میدین و برعکسش هم دقیقاً صادقه. شما وقتی تو بازار کم ریسک دارین سرمایه گذاری میکنین، اون سودی که ممکنه شما بازار سرمایه کسب بکنین رو از دست میدین. هزینه فرصت از این بابت برای شما خیلی ملاکه.
ما در ذهن آگاه جیب آرام همراهی میکنیم تا بهترین مسیر برای تصمیم گیری های درست مالی رو ایجاد کنیم. سواد مالی یک دانشی است که همه ما میبایست از کودکی به اون فکر میکردیم و الان باید به عنوان یه پدر مادر برای فرزندان خودمون در نظر بگیریم. یادمون باشه بهتر زندگی کردن لزوماً به معنی این نیستش که ما فقط باید درآمدمون رو افزایش بدیم یا فقط باید ورودی زندگیمون رو بیشتر بکنیم. گاهی با بهتر فکر کردن، بهتر تصمیم گرفتن و بهتر پسنداز کردن میتونیم انتخاب بهتری داشته باشیم. آقای نواچیان و صحبت پایانی.
عرض کنم که منم خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودیم. امیدوارم که بحث جالبی باشه برای اکثر شنوندگان عزیزمون. همونجوری که شما فرمودین توی ملاک‌های مختلفی هست واسه خرید، ولی به نظرم اون چیزی که خیلی ازش غافل هستن اکثر عزیزان، بحث شناساییون هزینه های پنهان یا هزینه فرصت هاست. اگه مصرف کنندگان عزیزمون این هزینه های پنهان و هزینه فرصت ها رو هم تو ملاک بذارن برای خودشون برای کنترل هزینه ها، فکر کنم خرید به صرفه و اوقات شما با مطلوبیت بالایی براشون خواهد بود. و اینکه فقط لزوما به اون قیمت کالای اولیه نگاه نکنن، حتما میان بررسی بکنن، استفاده کنن از افراد مجرب و این کسایی که در این زمینه فعالیت دارن، بتونن کل اون زنجیره هزینه رو برای خودشون شناسایی بکنن که بتونن یک مطلوبیت بالایی برای خودشون حائل بشن.
اولین تصمیم لزوماً بهترین تصمیم نیست و اولین انتخاب لزوماً بهترین انتخاب نیست. هممون باید به خودمون یادآوری کنیم که برای هر انتخابی باید دلیل قانع کننده‌ای رو برای خودمون پیدا کنیم. لزوماً اون دلیل ارزان بودن نیست، ولی قطعاً مطلوبیت مهمترین دلیل برای تصمیم گیریه. خیلی ممنون آقای نواچیان، خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که با حوصله برنامه ما رو دنبال کردن. در شبکه‌های اجتماعی منتظر نظرات گرم شما هستیم. 30,035 سامانه پیامکی برنامه ماست، منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم و صدای شما را از طریق شماره 162 روابط‌عمومی سازمان خواهیم شنید. خوب و موفق باشید.
ساعت 18:43 دقیقه روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ پیامک های شما. امروز از شما پرسیدیم با تجربه خوشسالی که هم سابقه در کشور، به نظر شما موثرترین اقدام برای کاهش مصرف آب در منازل چیست؟ گزینه اول کوتاه‌تر کردن زمان استحمام، استفاده مجدد از آب شستشوی میوه و سبزی برای آبیاری. گزینه چهار جلوگیری از بازماندن بیدلیل شیراب و گزینه چهار همه موارد. مفیدی از عراق گفته گزینه 3 میتونه تاثیرگذار باشه، جلوگیری از بازماندن بی دلیل شیراب. خانم لیلا حسنی از تهران هم گفتن گزینه 4 همه موارد. از قوم آرمان اکبری گفته گزینه 3 جلوگیری از بازماندن بی دلیل شیراب. آقای بیژن بیاتی با پیش‌شماره 0910-2114 گفته گزینه 4 یعنی همون همین موارد. صرف 938-6295 هم گفتن گزینه 4 درسته. شما هنوز فرصت دارید به ما بگید که با استفاده به خوش با توجه در واقع به خوش‌سالی کم سابقه در کشور، به نظر شما موثرترین اقدام برای کاهش مصرف آب در منازل چه است؟ گزینه اول کوتاه کردن زمام استحمام، گزینه دو استفاده مجدد از آب شستشوی میوه و سبزی برای آبیاری، منظور اون همون گلدون و اینهاست، گزینه 4 جلوگیری از بازماندن بی دلیل شیراب و گزینه 4 همه موارد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شما هم به ما بگید 30,000-10,035. بپردازیم به این موضوع که ایام فاطمیه تنها یادآور شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، بلکه نماد زنده از پیوند معنویت، عدالت‌خواهی و همبستگی امت اسلامی است. در شرایطی که امت اسلام با چالش‌های هویتی، سیاسی و فرهنگی روبروست، بازنمایی آیین‌های فاطمی میتونه زمینه دوستان برای بازگشت به ارزش‌های اصیل و تقویت وحدت درونی مسلمان‌ها باشه. در این گفتگو می‌کوشیم نقش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این آیین‌ها رو در شکل دهی به انسجام ملی و همگرایی مذهبی رو که بررسی کنیم. در همین راستا گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام محمد حسن سعیدی، کارشناس مسائل مذهبی. جناب آقای سعیدی عزیز سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدمت همه شنوندگان و همراهان عزیز برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم به همگی.
ما هم به شما. حاج آقا، این آیین‌های فاطمی چه جایگاهی در تقویت هویت دینی و ملی جامعه ایران دارن و چطور میشه از این ظرفیت برای انسجام اجتماعی بهره برد؟
بله، به حضورتون عرض کنم که همینطور که عنایت دارید، در حقیقت وحدت و انسجام اجتماعی یکی از ارزش‌های بسیار مهم هست که موجب این میشه که پراکندگی‌هایی که به تعبیری سرمایه اجتماعی رو حذف میده و کاهش میده، اینها در جامعه کاهش پیدا بکنه.
بله.
و انرژی و توانمندی های جامعه پشتوانه اهداف مهم و ارزشمند قرار بگیره و بنابراین یکی از سرمایه های مهم و یکی از ارزش های عمده یک جامعه میتونه همین وحدت و انسجام باشه که خداوند هم در قرآن کریم مردم رو، مسلمین رو دعوت میکنه به وحدت و انسجام. و چیزی که عامل انسجام میتونه باشه و مورد تأکید خداوند هم هست، اعتصام به حبل الله، یعنی قرآن میفرماد و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا.
بله.
چون مسئله هماهنگی و انسجام بالاخره یه معیار یه وحدتی نیاز داره دیگه، و اگر نه اگر به مردم بگیم که همینطوری متحد باشید، یعنی در چه راستایی؟ آیا اینه که مردم مثلا در مسیر باطل هم با هم دیگه متحد و منسجم باشن این پسندیده است؟ ما مورد تأکیده قطعا نه دیگه. بنابراین اینی که با به تعبیر چنگ زدن و متوسل شدن به ریسمان الهی عملا اون وحدت صورت میگیره. یعنی حتی عنایت بفرمایید، خداوند نمیفرماید که با هم دیگه متحد باشید، نه، همه وقتی که اومدید حول این محور عملا این اتحاد و انسجام شکل گرفته و این حبل الله ریسمان الهی در حقیقت مصداق عمدش قرآن و اطرت هست که از مصادیق حبل الله هستند. و در بین معصومین علیه السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت بسیار وجیهی هستند که مورد احترام اگر نگیم تمامی مذاهب اسلامی، حالا من از این جهت این رو عنوان نمی کنم چون خودم به شخصه در این زمینه یه به اصطلاح تحقیق جامعی نداشتم، ولی به جرأت میشه گفتش که مورد احترام غریب به اتفاق مذاهب اسلامی هستند. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان دختر پیامبر شخصیتی هستند که قابل احترام و مورد احترام هستن، و بنابراین ما از این شخصیت و از وجه و اعتبار حضرت میتونیم به عنوان یک ظرفیت مهم برای وحدت و انسجام جامعه اسلامی در سطح جهان استفاده بکنیم که الان متاسفانه این یا استفاده نشده و یا کمتر
بهش پرداخته شده.
بنابراین همینطور که از اتالی فرمودید یکی از این عوامل میتونه آیین‌هایی باشه که در این راستا به مناسبت‌های اسلامی و از جمله به مناسبت شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه برگزار بشه. و البته من تأکیدی که دارم اینه که ما به محتوا بیش از ظواهر و به نمادها باید اهمیت بدیم، یعنی اگر ما بتونیم پیام دین رو و اون در حقیقت ارزش‌ها، فرهنگ، دستورالعمل‌ها و معیارهای دینی رو تبلیغ بکنیم و به جامعه و به جهان برسونیم، در حقیقت اون حقانیت، جذابیت و کارآمدی این ارزش ها میتونه بسیار خوب افراد رو، جوامع رو، گروه ها رو به هم متصل بکنه و جذب بکنه و عامل بسیار خوبی برای اتحاد و انسجام جامعه باشه.
حالا بپردازیم به نقش رسانه ها، نهادهای فرهنگی و خود روحانیت چقدر در تبیین پیام های وحدت آفرین ایام فاطمی میتونن نقش داشته باشن.
بله، ببین، ما به نظرم میاد که اگر برگردیم به همون فرهنگ اصیلی که خود قرآن و خود اهل بیت علیهم السلام به صورت جامعه ارائه کردن، این بهترین چیزه و ما همون رو تبلیغ بکنیم، یعنی واقعا پایبند باشیم که همون چارچوب ها رو در حقیقت رعایت بکنیم و عرضه بکنیم به جامعه، این مسئله رو حل میکنه. اینات بفرمایید، حضرت زهرا سلام الله علیها یه فرمایش دارن که میفرمایند که خوبی کردن به مخالفین این موجب ثواب بهشت و اجر بهشت برای انسان میشه و دفع شر، اینه که آدم شر نداشته باشه برای اونها.
بله.
و جلوی شر خودش رو بگیره، یقی عذاب النار، یعنی انسان رو از عذاب جهنم حفظ میکنه. حالا بعضی ها میبینید اصلا یه فرهنگی رو ترویج میکنن که انگار ما با هر کسی که غیر شیعه هست باید پرخاشگرانه تندخویانه برخورد بکنیم و نعوذ بالله مثلا توهین بکنیم نسبت به خودشون، نسبت به اون چیزهایی که یا اون کسانی که برای اینها محترم هستن، و این خلاف فرهنگ خود اهل بیت علیهم السلام هست که ما بعضن به اسم دفاع از اونها، به اسم حمایت از اونها میخوایم این شکلی در حقیقت به مذهب تشیع و به اهل بیت خدمت بکنیم. نه، ما اگر که در حقیقت حالا همینطور که فرمودید اقشار مختلف، یعنی عالمان دینی، متدینین، کسانی که بالاخره عنوان مذهب و دین براشون مطرحه و با این عنوان با این تیتر در جامعه نقش آفرینی میکنن، همه باید تلاش بکنیم با اخلاق خودمون و با نمایش ویژگی های مثبت و فضائل اسلام، تشیع و پیامبر و اهل بیت اون حضرت سعی بکنیم که دلها رو جذب بکنیم، باورها رو تقویت بکنیم، و طبعا این مسئله عامل خوبی برای انسجام و پایداری وحدت.
حالا حاجا در شرایط کنونی جهان اسلام چطور میشه از الگوی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان محور عدالت و مقاومت و کرامت زن مسلمان برای همگرای امت اسلامی استفاده کنیم؟
بله، یعنی اینا تو فرمایید شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یه شخصیتی بودن که در واقع یک خانم عالم فرهیخته، یه خانومی که نماد عقلانیت هستند، و خود اون حضرت هم نقش آفرینی اجتماعی بسیار خوبی داشتن، یعنی حالا در عرصه های مختلف، یعنی خود اینی که شخصیتشون قابل دفاع و بسیار شاخص بوده و اینی که در جامعه از لحاظ ترویج دین یک زن عالمه و یک خانومی که کلامشون، استدلالهاشون، منطقشون و به طور شاخص در جهت تبلیغ دین کار میکردن، و بعد حضور در عرصه های اجتماعی و سیاسی، اینها چیزیست که کاملا میشه گفتش که هدف عمده ای رو که ترویج دین هست، و این وظیفه همه ماست، یعنی ما باید دین رو بشناسونیم و خودمون هم در حقیقت آبروی دین باشیم، خدای نخواسته جوری زندگی نکنیم که منفی باشیم. بنابراین به نظر میاد که ما باید هم اقتدا بکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، الگو بگیریم از اون حضرت، و هم اینه که پیام‌های ایشون رو به جامعه برسونیم و در حقیقت اون چیزی رو که هدف ایشون بوده، اون چیزی رو که برای حضرت معیار بوده و پایبند و معتقد بهش بودن، اونها رو سعی بکنیم به جامعه عرضه بکنیم.
بسیار.
و انشالله اگر هرچه ما واقعی تر این کار رو بکنیم، در جامعه امروز این تأثیرات بسیار خوبی خواهد داشت. و ببینید اینه که ما باید در خودمون، ببینید ما که شیعه اون حضرت هستیم، ما که اعتقاد داریم، قبول داریم و خودمون رو پیرو اون حضرت میدونیم، باید سعی بکنیم این ارزش ها رو خودمون در زندگی خودمون و جامعهمون هرچی بیشتر عینیت ببخشیم، تحقق ببخشیم، و اون وقت انشالله عمل ما در پیش روی جهانیان میتونه بهترین مبلغ و جاذبه برای این مسئله باشه.
ممنون، سپاسگزارم آقا، خیلی محبت فرمودید.
خواهش می‌کنم.
شب شما بخیر و خداحافظ.
التماس.
گفتگو کردم با